اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. باش شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام هستین آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم. من اول از همه تشکر میکنم از شما به خاطر برنامه خوبی که دارین.
لطفاً.
خیلی خوشحالم دارم با تو صحبت میکنم به خاطر اینکه وقت بقیه رو نگیرم خیلی سریع سوالامو مطرح میکنم آقای دکتر با اجازهت.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 45 سالمه. یه دختر 16 ساله دارم که الان دوم دبیرستانه. 5 ساله که از همسرم جدا شدم. وقتی دخترم تقریبا 11 سالش بود. خونم 6 تا خانواده ما 6 تا فرزند هستیم که من فرزند اول و دختر اولم. همسر قبلی من 6 تا پسر بودن که ایشون فرزند سوم هستن. دوران کودکی خودم هم بسیار دوران کودکی سخت وحشتناک و میشه گفت جهنمی بود که حالا خوشبختانه تموم شد. من دانشگاه رفتم، درس خوندم، کار پیدا کردم. ازدواج خیلی غلط و اشتباهی هم داشتم که بعد از چند سال خب تمام شد. الان با دخترم آیدوچو زندگی میکنم و توی مدتی که جدا شدم زندگیم خیلی از قبل بهتر شد از همه نظر، از نظر آرامش روحی و اینا، و رابطه خیلی خوبی هم با دخترم دارم. اون تا 6 ماه پیش من متوجه شدم که دختر من گاهی مثلا با فاصله‌های زیاد کارایی میکنه که خودشو تو درد سر میاندازه و این از زمان دبستانش بود. حالا اگر اجازه بدین نمونه هاشو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
وقتی که دختر من کلاس اول دبستان بود توی مدرسهشون اون مدیرشون یه جعبه گذاشته بود که توی اون جعبه پر از اسباب بازی و نمیدونم این لوازم تحریر خیلی خوشگل بود و گفته بود هر کدوم از شما که 10 تا کارت امتیاز از معلمتون بگیرین من با اون 10 تا کارت امتیاز هر جایزه رو که انتخاب کنی از توی این جعبه بهتون میدم. بعد این رفته بود دوستاشو جمع کرده بود که بچه بیاین از لای درز این جعبه شیشه خودمون اسباب بازی برداریم، نمیخواد کارت بدین. که وقتی به من گفتن خب من به طب خیلی ناراحت شدم، گفتم خب شما حتی اگر اونجا یه اسباب بازی رو میخوایی که فکر میکنید تموم میشه بگو من خودم میخرم، این کار نکن. این تموم شد، درسش خیلی خوب بود، منتها گزارش هایی که در تمام طول دبستان معلماش میدادن میگفتن که این بچه فوق‌العاده درخون و زرنگ و باهوشیه، وقتی که ما یه چیزی رو توضیح میدیم خیلی قشنگ زود متوجه میشه، تمریناشو زود میشه، منتها وقتی متوجه شد شروع میکنه با بغل دستیش حرف زدن و خندیدن، یعنی اون گوشه کلاس رو به هم میریزه. برای معلم همیشه اینو میآورد میذاش میز اول بغل دست خودش که این زیاد نتونه حرف بزنه. دبستان که تمام شد نمراش هم خوب بود، خوابش و تغذیهش هم خیلی خوب بود، مشکل آنچنانی خاصی هم نداشت. توی یک سال اولش هم، یک سال اول زندگیش هم اون رشد رو نمیدونم قد و وزنش شبیه بود، ولی توی یک سال اول چند بار سرما خورد که گلوش عفونت میکرد. من مجبور شدم بهش آنتیبیوتیک بدم طبق تجویز دکترشون و تو 8 ماهگی این سرماخوردگی منجر به این شد که ریه‌اش عفونت کنه که اون دکترش گفت باید 24 ساعت تو بیمارستان بستریش کنی بعد دارو خوراکی رو بدیم، باید داروش رو آیوی بگیره. و دیگه اینجا مشکل خاصی نبود تا اومد راهنمایی. دوم راهنمایی که رسید آی دکتر یه روز من دیدم بدونی که حرف قبلی باشه، بدونی که صحبتی با من کرده باشه، از اتاقش در اومد دیدم ابروهاشو برداشته. و خب برای بچه که کلاس دوم راهنمایی یعنی میشه کلاس هفتم خیلی چیز غیر قابل قبولی بود، حتی از نظر مدرسه، و بر همینم مدیرشون منو خواست، یک هفته اینو از کلاس محروم کردم و دیگه با اون پادرمیونی معلماش اینا که میگفتن حالا درسش خوبه بچه خوبیه اینو بخشیدن تموم شد، ولی از راهنمایی خود مشکلاتش بیشتر شد. یعنی یه سری درس ها رو خیلی دوست داشت، خیلی میخوند، یه سری درس ها رو اصلا دوست نداشت، با گریه میخوند. یعنی هر وقت که تو اتاقش گریه میکرد من میدونستم فردا یا عربی داره یا تاریخ جغرافیا.
بذارید معذرتون، نه صبر کنید، بذارید صبر کنید.
برای ریاضی نه اینجوری نبود.
نه صبر کنید، بذارید ازتون بپرسم. اولا این که ابروش رو یا هر چیز زیر ابروش رو برداشت، آیا هیچ کدوم از بچه های مدرسه این کار رو نمی کردن؟ یا کدوم کلاس از چه سنی به بعد ممکن بود این کار اتفاق بیفته؟
از دبیرستان های دکتر، تو راهنمایی معمولا اگر هم می کردن خیلی کم، نه به این شدتی که این انجام داده.
حالا آیا کاری که کرده بود اون به نوعی بود که احتمالاً اگر حق و آزادی داشت و یا یه آدم آگاه مثل خود شما بود در اون حد برمی داشت یا خیلی بیشتر؟ یعنی آیا کاری که کرد
کمتر برمی داشت؟ این خیلی دیگه ابروشو نازک کرده بود.
اوکی، حالا وقتی که باش حرف زدی، چون اون مهمه نه واکنش معلمی، حرفش، بحثش، استدلالش، پشیمانیش، هرچی چه بود؟ یعنی چه اندازه؟
من گفت که اینجوری خوشگل تره
و به همین راحتی. یعنی خب بعدم واکنش بقیه رو دیدید، یه هفته مدرسه رو، اون موقع چه حال و احساس داشت؟ چون ببینید عزیز، مهم این است که بعدن وقتی با این کار چه اتفاقی افتاده و حال خودش چگونه بوده. اون برای من مهمتره تا اینکه مسئولین مدرسه که از 1 تا 10 میتونن عمل کنن، هیچ معنایی هم نداره عمل شده. فکر میکنید اون ماجرا، چون اینا مهمه، بعد از اینکه دید این گونه شده، اینو چگونه خودش حس کرد، احساس کرد، تلقی کرد؟ چقدر پشیمون بود، نبود، ناراحت بود، نبود، به خودش حق میداد، نداد؟ و بعدش هم سال بعدی ببینید وقتی برگشت مدرسه واکنش بچه‌ها نسبت بهش چی بود؟ چقدر اون مهم الان چه میتونید به من بفرمایید؟
واکنش بچه‌ها، آقای دکتر، اون همکلاسیاش رفته بودم به مدیر، گفته بودم چون اینو میگفتن نباید بره کلاس، توی اون سالن اجتماع نگارش می‌داشتن، یعنی مدیر میگفت بیاد مدرسه ولی نباید بره بالا. بعد اون همکلاسیاش همش میرفتن خواهش میکنن از مدیرشون که اجازه بده بیاد. خودش ناراحت بود، گریه میکرد، ولی بیشتر به جای اینکه خودشو مثلا محکوم کنه بگه من کار اشتباه کردم، به مدیرشون بعدو میگفت تقصیر اینه. من گفتم خب شما یه کار اشتباه کردی، به مدیر ربطی نداره، اون قانون رو اجرا کرده.
خب اگر قانون بده چی؟ حالا چون میخوام اگر قانون غلط هست و بد است و غیر مخالف اصول اخلاقی، از آزادی گرفته تا حق انسانی تا زیبایی گرفته، چی؟ حالا چون اون متوجه هستم، بنابراین گلش پس خوش، یعنی این گونه بگم، با مدیر بیشتر درگیر بود تا با او؟ چقدر فکر میکرد واقعا بیش از حد بوده، یا چقدر مثلا پشیمون شد که شاید کمتر اگر این کار میکردم بهتر بود، یا اینکه اون نتیجه رو نگرفت؟ چون ببینید موضوع مهم نیست که چه کرده،
نتیجه رو گرفت که مثلا اگر کمتر بود بهتر بود، ولی فکر میکرد مدیر زیادی بهش گیر داده.
اوکی،
به من میگفت مدیر زیادی هم ولی کن زیادی گیر نداد، خیلی یعنی تابلو بود.
اوکی، حالا به من بگید بعد از اون واقعا احساس میکرد زیباتر شده؟ آیا بچه هم اینو قبول داشتن و آیا پسرام مثلا اگر مهمونی میرفتید توجه خاصی بهش میکردن، یا مثلا پنهان میکرد یا مهمونی نمیامد، یا فکر میکرد بقیه یا پدر مادرها چه نظری یا احساسی راجبش پیدا میکنن؟ حالا تو فامیل نزدیک، خاله و عمه؟
ببین خب فامیلا که هیچی بهش نگفتن، ولی تن دوستاش به من نگفت دوستاش چی بهش گفتن، ولی من فکر میکنم اونا چیزی به روش نیوردن و خودش هم هنوزم فکر میکرد که اونجوری خوشگلتر و بهتر.
اوکی، و این وضعیت بعد از یه مدتی که برداشته بود وقتی که در آمد دوباره ادامه داد یا نه؟
نه دیگه در طول مدرسه اصلا این کارو نکرد، ولی آخرین امتحانشو که داد و فکر کرد که دیگه نمیخواد بره مدرسه، باز خودش رفت این کاری کرد که من بهش گفتم ببین اینجوری خراب نکن، بیا من خودم میبرم. آره شد درست بردار، آخه این چه وضعیه؟
خب بعد چی شد اون وقت؟
بعد بعد دیگه یه خورده خندید و چیزی نگفت، بعدش هم من بردمش آرشگاه یه خورده مرتب کرد و دیگه از اون به بعد یه خورده کمتر شد. یعنی وقتی دید من هیچ اصلا من نشون نمیدم و دیگه تابستون شد دیگه نمیخواست بره مدرسه، خب خیلی مثلا ملایمتر شد، خیلی بهتر شد. همین دیگه.
اوکی. اون وقت تو این مدت فکر میکنید، ببینید من وقتی که یه لباس خیلی خوب میپوشم یا یه تغییری میدم، چون فکر میکنم همه میفهمن، منتظر هم پاسخ و واکنش دیگرانم، هم میخوام ببینم اونو تایید میکنن و درست میدونن یا نه. آیا شما فکر میکنید با این کارش متوجه توجه دیگرانم بود، یا اینکه نه این کارو فقط کرده بود و یه جوری هم حتی پنهان میکرد یا دلش خواست بعضیا نبینن؟
نه پنهان نمیکرد. یعنی اینا که اینا توی مدرسه چون باید یه مقنعه بپوشن و یه هدبند بزنن، اتفاقا هدبندش اون بالا میرفت که ابروش مشخص باشه.
پس بنابراین اگر فرصتی بهش میدادند و حقی میدادند، خیلی از کارش پشیمان نبود. ای بسا برخی از دخترها هم بعدشون نمیومد که مثل او عمل کنن. آیا واقعا یه نوعی تایید یا پاداش محیط اطرافش هم میگرفت، یا به عنوان بقول معروف یاقی گردن کلفت محله بود دیگه، مثل اون کاری که حضرت آدم در بهشت فرمودن، یعنی مخالف فرمان خدا و دستور خدا عمل کرده بود؟ اینو میخوام ببینم، چون بدونید شما یه گونهی دارید با موضوع برخورد میکنید، میفهممتون که فکر میکنید موضوع اصلی و اساسی این است که ما با قواعد و قوانین اینا کنار بیام. آخه وقتی که 60-70-80-90% اینا ظلم است و زور است و مخالف عدالت، چرا باید آدم مطیع باشه؟ البته آسیبش رو متوجه هستم، مثل آنچه که فرزند تو دیده بودی. به همینجاست که من همیشه عرض کردم تنها جشنی که باید برای بچه ها گرفت جشنی است که برای اولین بار به پدر مادر میگن نه، نه اینکه میگن بله، چون اون ماجرای مطیع بودنه که از ما بره میسازه، بعد گرگ پیدا میشه، برده درست میکنه، برده دار پیدا میشه، بنده درست میکنه، بعد اون وقت ارباب پیدا میشه و این گرفتاری است که ما در طول تاریخ داشتیم و همکنون هم داریم. بنابراین فرزند شما از این بابت ای بسا با توجه به اون اشاره‌ای که به ظرفیت‌های هوشیش کردید، نشانه باهوشیشه که نمیخواد قواعد رو بپذیره، از اون چارچوب یا از اون اصطلاحاً در زبان انگلیسی میگن از اون جعبه، از اون باکس میخواد بیاد بیرون و بنابراین تبدیل میشه به یاقی. حالا بر اساس اصطلاحات ایران که شما آشنایید، باقی هم میشه با قین البته یا نه نمیدونم. بذار ازتون یه سوالی و البته یه چیز دیگه هم بگم، شما یه فرزند تک دارید عزیز. فرزند تک دو تا جنبه داره، یکی این که الان که فرض کنید 16 سالشه، خیلی بیشتر از همه دخترای 16 ساله 6 سال است، خیلی هم 60 سال است، یعنی برای خودش هم یه خانم بزرگیه. وقتی که قرار باشه اونجا باشه، وقتی هم که بیبی و کوچولو میشه، دفعه میشه 6 ساله، ولش هم کنید برخ از قول بعدش نمیاد 6 ماهه باشه. حالا من چون شما رو قطع کردم، بذارید خاطر من آسوده بشه، نمیخوام صحبتتون قبل، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده صحبتتون ادامه، چون موضوعی است که برای بقیه هم مطرحه، اینی که ترجیح میدم درباره کمی صحبت بشه تا اینکه سرسری ازش بگذاریم. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمن با ما.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت، رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. سی 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا آیارس شما را آدیت کرده است؟ آیا از آیارس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله‌ای که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خب از شاهکارهای لطفاً بفرمایید دیگه چه کارهایی کرده که باید براش یه حکمی صادر کرد جان؟
بله ایتون، این دوره راهنماییش تموم شد، اون درسی که دوست نداشت رو بالاخره خون و با یه معادله خوب قبول شد، اومد دبیرستان. از وقتی که اومد دبیرستان، یعنی از کلاس اول دبیرستان، خیلی دلش میخواست دوست پسر داشته باشه. برای همین تو فضای مجازی مثل فیسبوک و چطورم تلگرام و اینا در آن واحد آی دکتر با چند تا پسر چت میکرد. من چیزی بهش نمیگفتم، ولی توی اینا یک آقایی بود و هنوز هست که دانشجوی فوق لیسانس مهندسی میخونه و اینا رابطهشون خیلی به قول معروف قوی تر از بقیه شد. برای من به خاطر این آقا بقیه رو حذف کرد و با این آقا همجور ادامه داد و یک سال هم با هم چت میکردن، تلفن صحبت میکردن و هی به من میگفت ما بریم همدیگر رو ببینیم. گفتم هنوز دوده، چون اینجا چون ما گشت داریم آقا، تا یکی من میترسیدم گشت خب اینا رو بگیره. و دیگه هم این که اون به خاطر اختلاف سنی که دارن، اون آقا الان 25 سالشه و این 16 سال، خب میترسیدم که یه روابط خیلی زود هنگام جنسی به اینا به وجود
بیاد. نه اصلا روابط زود نه سب کنید،
میترسیدم که یه جور این رابطه شون به هم بخوره، ولی متاسفانه یک سال طول کشید ولی به هم نخورد. تا اینکه هی اصرار کرد که ما بریم هم دیگر رو ببینیم و فلان اینا. گفتم خیلی خوب، من از و منم به خاطر ترسی که مبادا دور از چشم من بره این کارو بکنه که قابلیت های این کارو داره، یعنی میره این کارو میکنه، گفتم خیلی خوب، مشروط بر این که یک جای عمومی برید همدیگر رو ببینید و توی یه ساعت مشخص مثلا 2 تا 5.
اوکی، سب کنید. نه، اولا من یه توضیح بدم. نه، ماجرای تنها نگرانی شما در ارتباط یه دختر 16 ساله 25 ساله به خاطر نیست که شاید درگیر روابط جسمی و جنسی بشن. اصلا کل این رابطه زیر سواله و پدر مادر باید مواظب باشن، برای که توش خیلی خطراست. حتی خطرها نه به خاطر روابط، بلکه به خاطر ضربه ها و آسیبا و یا جهتگیری است. اما من سوال ازتون دارم، 2-3 تا سوال. سوال اول این است که فرزندتون از نظر جسه و قد و بدن و اینها، یه دختر 16 ساله است یا 12 ساله است یا 20 ساله است در مقام مقایسه با دیگران؟
از نظر ظاهر یا از نظر فکر و
عقل؟ نه، عقلشو کار ندارم، اونو متوجه شدم. نه، از نظر ظاهر فیزیکیش.
از نظر فیزیکی نه، مثلا این چون که هم قدش بلنده، هم خیلی خوشگله، هم خیلی خوب لباس میپوشه، الان که دبیرستان همه فکر میکنن دانشجوه.
اوکی، سوال دوم من این است که تو این ماجرا رابطه دخترتون با پدرش چگونه بوده و هست؟
وقتی که ما با هم، یعنی هنوز من جدا نشده بودم و با هم بودیم، رابطهشون خوب بود. یعنی پدرش، چون پدرش یک آدم خیلی نرم و ملایم بود باهاش و اینا، خیلی مثلا اوقاتی که با هم بودن خوب بود، میرفتن پارک، میومدن، میبردش نمیدونم با خودش خرید و اینا. وقتی هم که جدا شدیم من گفتم هر وقت دوست دارین همو ببینیم، من توی دیدارای شما دخالتی نمی کنم. اینا خودشون هر وقت دلشون خواست تلفن میکنن، میرن همدیگر رو میبینن برمیگردن. توی اون مدت هم خوبه، ولی اونجوری که باید و شاید نمیتونه روی پدرش حساب کنه و بیشتر تکیهش به منه.
وقتی که با پدرش هست خانه ایشون میره؟
بله.
وقتی با پدرش هست کجا میرند عزیز؟
وقتی با پدرش هست، پدرش اکثرا اینو میبره، چون پدرشون برگشت خونه مادرش، با مادرش زندگی میکنه، اکثرا اینو میبرد اونجا. به من گفت که من دوست ندارم برم خونه مادر بزرگ، چون مادر بزرگ خیلی غرغر میکنه، حوصله منو سر میبره. ما به پدرش گفتم این بچه رو نبر، ببین کجا دوست داره، هر جا که دوست داره ببرش. الان مثلا میدن یه دور تو خیابون میزنن و یه چند تا مغازه رو تماشا کردن، یعنی کل دیدارشون شاید بشه نیم ساعت تو هفته.
پدر که ازدواج نکرده؟
خیر.
اوکی، خیلی خب، دیگه بگذاری. خب این آقا پسر و این دختر شما هم دیگر رو دیدن، شما چه میدونید درباره اون ملاقات دو سه ساعتی که شما گفتی؟
ببین اینا رفتن همدیگه رو چند بار، مثلا به فاصله دو سه هفته یا یک ماه یک بار همدیگه رو چند بار دیدن، نمیدونم رفتن پارک، رفتن سینما، از این جاها، و خوب بود. بر هم کادو خریدن، خیلی بهش خوش گذشته بود. بعد می اومد تعریف میکرد که آره مثلا رفتیم این فیلمو دیدیم، رفتیم فلان چیزو خوردیم، کلا خوش گذشت بهش، خیلی خوب بود.
اوکی، خب الان چه خبر است؟ احساسش، نظرش و سوال شما در این باره از من چی عزیز؟
من سوالم، آها، این آقای دکتر میخواستم بگم یه اتفاق دیگه هم که توی این 6 ماه گذشته افتاد. یکی ملاقاتش با این پسر بود و یکی متاسفانه دختر من رفت سیگارم کشید با دوستای خودش البته، و وقتی که من دیدم این دیگه خیلی به قول معروف کاری عجیب غریب میکنه، خیلی زودیه که روانشناس خانم که کارش کودک و نوجوانه پیدا کردم، بردمشون تو سرویسشون، و چون دختر من برنامه شما رو گوش میکنه و خیلی هم به شما علاقه داره، خیلی هم از اسم شما سوء استفاده کردم. گفتم ببین آقای دکتر هلاکویی چقدر در مورد ورزش به قول معروف تاکید دارن، بیا ورزش تو شروع کن. این قبلا که دبستان بود والیبال میرفت، ولش کرد و به من گفت که من تابستون میخوام والیبال برم. گفتم خب از همه الان برو که تا تابستون یه خورده جلو بیافتی دیگه. و ورزشش رو شروع کرد، کلاس نقاشی دوستاش نقاشی شروع کرد و مشاوره‌اش هم با اون خانم شروع شد. از 2-3 ماه پیش ما هفته یک بار می رفتیم پیش اون مشاور خانم روانشناسشون، و اون خانم وقتی که چند جلسه باش صحبت کرد، گزارشی که به من داد این بود که من ناهنجاری خاصی توی این دختر شما نمی بینم، این فقط یه سری این یاغیگری ها و نمیدونم اینا رو داره که مربوط میشه به اون دوره نوجوانیش. من اینو میخواستم به یک آگاهی برسونم نسبت به کاراش و کاری که انجام میده، اینو رسوندم. دیگه شما لازم نیست هر هفته بیاید، ماهی یک بارم بیاید این کفایت میکنه. من گفتم این مثلا چه میدونم این ADD و این چه میدونم این چیزا رو نداره؟ به من گفت نه، یعنی اختلال شخصیت نداره. و توی این مدتی که با این خانم روانشناسشون کار میکرد آقای دکتر، هم رفتارش خیلی بهتر شد، هم وضع درسش و اون برنامه‌ای که برای درسش میری خیلی بهتر شد و هم که دیگه این چیزایی که به قول من اتفاقایی که میفته تو مدرسه نمیدونم فلان اینا رو همه‌شو خیلی کامل‌تر از قبل میاد با من صحبت میکنه و در موردش حرف میزنه، منم فقط گوش میکنم، یعنی چیز خاصی بهش نمیگم.
خب ببینید عزیز، اولا نه اولا
که این همه حد کفایت میکنه و کار دیگه لازم نیست من براش انجام بدم.
نه نه به نظر من، اولا به نظر من بهتر است که اون هفته یه دفعه رو بره، حتی بگید من اصلا انتظاری هم ندارم، دلم میخواد رابطهش با تو باشه و شاید از یه سطحی به یه سطح دیگه برسه یا پیشگیری بکنه از یه مواردی. این رو به عنوان یک کاری در ارتباط با اون خانم قرار بدید که باشه. نکته دوم که من تو صحبت‌های شما و حرف‌های شما می‌شنوم، کمکی گوشه ذهنم ماجرای دو قطبیش هست. حالا سوال من از شما اینه که ماجرای افسردگی و حالا یه مقدار بیش فعالیتی و آدمایی که در حالت شیدایی و سرخوشی و برحال پر انرژی و پر قدرت و یه نگاه خاصی به دنیا دارن تو فامیل شما و همسرتون بوده یا نه؟ چون من اون رو یه کمی درش میبینم، برای که این حرفا یه مقدار بوی اون ماجرا رو هم میده. یعنی آیا واقعا برخی از اوقات هست که یه کمی خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی باشه که بیشتر اوقات هست، بعد یه موقع بیفته اون ماجرای گریه و ایناش واقعا به خاطر حوادث نیست بلکه به خاطر یه هواپیماییست که بالاخره مجبور بشینه یا سقوط کنه؟ شما این رو چگونه میبینید؟ یعنی این دوگانگی حالش رو که برخی از اوقات خوبه، خوشبین، مثبت، امیدوار، شاد، حرکت میکنه، برخی از اوقات بی انرژی، حوصله نداره، غمگین، فاصله میگیره، نمیخواد هیچ کاری بکنه. آیا یه همچی چیزی، نمیخوام بگم به این شدت ولی بخواستم توجهتون جلب کنم، درش میبینید یا نه؟
در مورد دخترم بگم یا در مورد خانواده؟
اول دختر، اول دخترتون.
ببین کلن بچه شادیه، یعنی همیشه داره میخنده، چه با دوستاش، چه مدرسه، چه تو مهمونی ها، کلن بچه شادیه. ولی یک سال پیش گاهی میگفت حوصله ندارم و میگفتم خب بلنشو بریم بیرون، یه خورده راه بریم، یه خورده مغازه رو تماشا کنیم، یه خورده بریم پارک. گاهی میومد گاهی نه، یعنی همش دلش میخواست بمونه تو اتاقش چت کنه تا اینکه بیاد بیرون. ولی بله این حالاتو کم و بیش یک سال پیش داشت، ولی الان از زمانی که مشاورش رو شروع کرده و ورزشش رو میره یه خورده بهتر شده، یعنی یک نواختر شده و اون یک نواختش هم به سمت شادیه.
اوکی. دوم به من بفرمایید تو خانواده چی دارید تو این زمینه اگر دارید؟
تو خانواده من اینو فراموش کردم بهتون بگم آیدو، تو خانواده من استراب، افسردگی، وسواس و پدرم هم که اعتیاد داشت و که هنوزم داره، تو خانواده همسرم هم استرس و افسردگی هست.
بله. به نظر من یه مقدار اونو باید مراقب باشه. این که دلم نمیخواد اون دو خانم روانشناس یا مشاور رو نبینه عزیز. به نظر من اون هفته یه دفعه رو بگید مثلا انتظاری نداره، مثلا بیاد بشینه حرفای عادی بزنید، قصه بگید راجع به فیلمی که دیده یا هر حال کاری که کرده یا نه. من میخوام او بدونه، چون ببینید این ماجرا مثل یه حمام روانی است که میره اونجا یه موضوعی باشه مطرح میکنه، اگر نه به هر حال یه دوشی میگیره و میاد. من اون رو میخوام داشته باشه. خودتون رو هم درگیر نکنید، فقط چون کمی وقت دارم تا تموم بشه به من بگید رابطهش با اون پسر کجاست و الان راجع به اون پسر چه نظر و احساسی داره.
والا اینا خودشون وقتی با هم حرف میزنن آی دکتر، اون پسر خیلی اوایل دلش میخواست با این ازدواج کنه و اصلا اینا قول قرار ازدواج هم گذاشته بودن که نمیدونم شما دیپلم گرفتی کنکور رو بده، من سربازی میرم، من میام نمیدونم نامزد میکنیم، از این حرفا زیاد زده بودن. ولی این یه بار این رابطهشون به هم خورد چون دقان واحد این با یک دیگه هم چت میکرد و اون فهمید، بعد دوباره به هم برگشتن، یعنی اون پسر اومد بهش برگشت دوباره و الان رابطهشون خوبه، معمولیه. من نمیدونم تا چه حد این روی اون حساب میکنه، ولی میدونم که خیلی دوستش داره و اصلا فکر جدایی و جدا شدن و اینشا هم نداره. منم در مورد بالا راستش چی نمیگم چون میترسم به قول معروف جداش بیفته توی کانال خیلی بدتر.
نه اینجا اشکال نه، نه حال شدم بد نباشه عزیز. برخی از اوقات محبتی از این قبیل مادام که اداره بشه، کنترل بشه، بسا بچه ها رو بیشتر به امنیت و ایمنی میرسونه. اینه که من دلیلی برای به هم زدن رابطه نمیبینم. حالا همینطور خیلی کلی نظر شما راجع به اون پسر چیه؟ یعنی در کلیاتی که دربارش میدونید، که به نظر من یه ذره اگر مطالعه و تحقیق کنید بدون که دخترتون بدونه بد نیست، اون رو چگونه پسری میبینید؟
من والا آیدو تو برای من همیشه از اولش سوال بود که یه پسر دانشجو فوق لیسانس توی دانشگاه تهران به اون بزرگی یه دختر همسن و همرشته خودش نیست که این اومده با یه بچه دبیرستانی دوست شده. یعنی این یه معمایی تو ذهن منه که هنوز حل نشده. بعدش هم که من اصلا رابطه اینا رو یه رابطه طبیعی نمی‌بینم، به خاطر اختلاف سنشون، اختلاف فکرشون. بالاخره اون یه دانشجو فوق لیسانس، یه بچه دبیرستانی، اینا چند اصلا مشترکه؟
نه اشتباه میکنم. اولا دختر شما 16 ساله نیست، مثلا 18-19 ساله است، با توجه به اینکه فرزند تکم است، اون نقشم میتونه ایفا کنه و بعدم اون اونقدر مسئله ای نیست. نه، من فکر میکنم مخالفت باش بدون دلیل اشتباهه، بنابراین کاری به کارش نشه. ولی درباره اون پسر یه تحقیق بکنید. شما یه چیزایی که نشون دهنده اینه که اون پسر میتونه یه مقدار بازیگر باشه، اون پسر میتونه یه مقدار فریبکارانه عمل کنه، نه اینکه اونو اگر یا خانواده به هر حال تیپیس، محیط شرایطش نامناسبه، خب اونا تاثیر بد و منفی ممکنه بذاره. اونو به نظر من شما دورا دور بدون که دخترتون بدونه چک کنید، یا اگر نتیجه گرفتید به اون نگید. اگه دیدید اونجا هم اشکالی نیست، کاری به کارشون نداشته باشید. ضمناً درسته این فاصله زیادیه، ولی خیلی از وقت این دوستی ها میتونه ادامه پیدا کنه و معنی دار بشه. بعد هم دخترتون از این بابت با توجه به یاغیگریش یه مقداری میتونه به خط بیاد به خاطر رعایت یه اصولی، و این بیشتر به شما کمک میکنه تا اندرز و نصیحت و حتی محدودیت و کنترل شما یا پدرش. اینه که به هر حال یه چیزیست که مثل رانندگی، سعی مواظبش باشید که به در و دیوار نزنه، شاید ضرر و خطری نداشته باشه، ولی اگر مواظب نباشید ممکنه مسئله باشه. فعلا هم و تا به حال هم که چیزی رو نشون نداده. بعدم من شما برخ از وقت مجبوریم در حقیقت هزینه کم یا خطر کم رو بپذیریم، گرفتار هزینه بیشتر و خطر جدیتر نشیم. اینی که به نظر من همینجوری کجدار و مریض مواظبش باشید، و اگر هم نظری دارید، نه اینکه فقط بشنویدش، نظری دارید برخ از وقت بهش بگید تنها چیزی هم که باید مواظب باشید این است که رابطهشون از یه حدی نگذره، چون اون حتما اشتباه است و غلط و بد و عواقب بدی داره. اون رو از نظر جسمی و جنسی مواظب باشید، بعد ببینید کجا ایستاده است. منم البته حالت یاغیگری دخترتون معمولا ممکنه نمونه تو این رابطه، یعنی میخوام به شما بگم مگر اینکه اون پسر یک پسر برجسته هم باشه هم از نظر دخترتون باشه. اینی که شما بدونید واقعا با کی طرفی، چون بعید نیست یه موقع به هر حال البته نه که چیزی به اسم تقدیر از قبل نوشته شده، ولی به هر حال قلم این گونه به حرکت آمده و یه چیزی تو این چارچوب رابطه نوشته. به هر حال مواظب باشید، ولی بیخودی نگران نباشید، مخالفت و جداری هم با دخترتون نداشت باشید. درم برای هر نوع گفتگویی و حال و احساسی براش باز بگذارید و امیدوارم درسشو بخونه، بتونه بره ورزش، خیلی بهش کمک بکنه، مخصوصا اگر اون زمینه منیک دیپرشن یا دو قطبی که من کمکی درش تشخیص میدم اون باشه. بنابراین میتونه ورزش خیلی خیلی براش تو هر دو زمینه کمک باشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
الان من بخاطر اون مسئله دو قطبی که گفتی اینو ببرم پیش
نه. نه 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 فقط به مشاورش بگید یک کسی همچی حرفی زد، آها، اونو مواظب باش، میخوای نگاه کن ببین چه خبره. نه دلیلی برای این کار نیست. برای خوشحال شدم.
من یه نکته دیگه هم اگر اضافه کنم و تمام کنم، این که اون پسرم سه تا فرزند هستن، ایشون دو تا برادرن، یه دونه خواهر که خودش پسر سومه. از نظر تیپ و قیافه فوق العاده، یعنی اینجوری که من اصلا دیدم خوش، یعنی خودشم دخترم هم میگه خیلی خوش تیپ و خیلی خوشگله، وضع مالی خوبی هم دارن، و مثلا وقتی که من دخترم در موردش صحبت میکنه همینا رو میگه خیلی خوشگله، و اون خانواده‌اش رو در جریان گذاشته، یعنی تو خانواده برادرش و خواهرش و اینا.
به هر حال نشون میده دخترتون باهوشه، میدونه کجا بره، خیلی نگرانش نباشید. ولی شما دورادور و بعدم اون پسر شما به نظر من بهتره یه جوری بدونی که اونو حتی بدونن ببینید. به نظر من هیچ دلیل نداره که نبینیدش، بدونید با کی طرفه. بله، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون. ممنون، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
خیلی 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 براتون آرزوهای خوب دارم و متشکرم.
ممنون از محبت. چنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها. مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.co.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی؟
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هولاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو امشب سه شنبه 23 ماه می، ماه فوریه، از ساعت 23 می از کجا در اومد 23 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس رو هفته گذشته آغاز کردم ولی به دلیل اینکه جا برای همه دوستان نداشتیم جلسه اول رو به حساب نیاوردیم و بنابراین من امروز علاوه بر اینکه خلاصه مطالب هفته قبل رو خواهم گفت جای بهتری داریم. طبقه سوم المپیک کلکشن خواهد 7-10 شب کنفرانسی همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین کودک در اون همین امشب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته که 8 سه شنبه ادامه خواهد داشت $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
روزتون خوش. آقای دکتر هلاکویی عزیز، من یه سوالی دارم در مورد یک از پسران. پسر دومم در واقع کوچکترین که امسال تابستون میشه 21 سالش. پسر بزرگم 27 سالشه و عرض کنم حضورتون که دانشجوه. دو تا پسر دارم من خودم در سن 40 سالگی ازدواج کردم. به لحاظ سیاسی و اقتصادی دیر ازدواج کردم. عرض کنم حضورتون که این پسر من، خلاصش عرض بکنم، از دست مادرش و من به قول فرنگی ها عصبانیه و دلیل عصبانیتش هم الان عرض میکنم و حق داره که عصبانی باشه. ماجرا از اونجا شروع شد که پسر بزرگ من وقتی که 10 سالش بود و به دبستان میرفت، در اینجا در همسایگی ما یک خانمی بود که اون خانم یک فرزند داشت که همکلاس پسر بزرگ من بود و پدر این بچه معلوم نبود. یعنی اون خانم فقط عهده‌دار مراقبت از یک فرزندش بود. خود اون خانم یک برادر داشت که دائم الخمر و الکلی بود و یک مادری که آلزهایمر داشت و دیگه هیچ کسو نداشت در دنیا. بعد این بچه با بچه من روزا می‌رفتن مدرسه، با هم دیگه برمیگشتن، جشن تولد داشتن، این ور اونور بازی و اینها. و خلاصه چون ما همسایه بودیم، مادر اون بچه رو ما می‌شناختیم. تا یه مدتی بعد مادر این بچه اومد پیش خانم من و گفتش که من مریضم و دارم میرم بیمارستان برای معالجه و چون کسی رو ندارم از بچه 10 ساله من، 9 سالش بود اون موقع، نگهداری بکنه، آیا امکانش هست که این بچه بیاد پیش شماها؟ گفتیم که بله چرا که نه، برو به سلامت و عرض کنم بچه تو بیار اینجا. اینا روزا با هم دیگه میرن مدرسه و ما مواظب هستیم. بعد این خانم رفتش فردا صبحش بچه رو با یه چمدون کوچیک لباس و کیف مدرسه شو برد پیش ما و رفت به بیمارستان و قرار بود یک هفته اونجا بمونه. و بعد عرض کنم حضورتون که یک هفته شد 10 روز و بعد یک عمل جراحی کردن و جراحی دوم انجام دادن و خلاصه 6 هفته بعد این خانم فوت کرد و دیگه به خونه بر نگشت. بعد ما موندیم و یک بچه ای که عرض کنم حضورتون که در واقع یتیم، پدرشو نمیشناخت و مادرش هم که از دست داد. گفتیم خب ما دو حال بیشتر نداریم اینجا. من و خانم هم نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. خانم من آلمانیه، یک کاتولیک بسیار بسیار مؤمنه. نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم که ما دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که به این بچه بگیم که خیلی متاسفیم از این وضعی که برات پیش اومده، کیف و کتابتو بردار و برو. یا این که بگیم که خب تو هم بیا یه عضوی از خانواده ما بشو و عرض کنم حضورتون که مثل بچه های خودمون. و ما این شق دوم رو انتخاب کردیم. منتها چیزی رو که ما نمیدونستیم بود که این بچه به یک نارسیسیسم بسیار شدید مبتلا بود و بعد از این که ما این رو بردیم پیش دکتر روانشناس کودک و اون سالها با این بچه کار کرد، این مطلب رو به ما گفت و گفتش که این بیماری هستش که معالجه نداره ولی ما سعی خودمون رو میکنیم اینها. و هفته 2 روز این بچه چندین سال میرفت پیش اون دکتر روانشناس و اون اصرار داشت که ما خانوادگی هم هفته یک بار، ماه یک بار دست جمعی بریم اونجا و مسائل خانوادگی رو مطرح بکنیم. عرض کنم حضورتون که نتیجه این به اصطلاح آوردن این بچه پیش ما این شد که ما از بچه خودمون، بچه دومی خودمون غفلت کردیم. یعنی این بچه‌ای که ما آوردیم پیش ما که بزرگ بشه انقدر انرژی و نیرو از ما گرفت که اصلا شما نمیتونید تصورشو بکنید. منتها یه راهی بود، رفته بودیم و گفتیم خب دیگه این راه رو تا آخر میریم. در همین حیث و بیس پدر خانم من که یک مرد بسیار شریفی بود و روابط عاطفی بسیار بسیار لطیفی با بچه های خود من با نواهاش داشت، ایشون هم به علت عود بیماری سرطان ریه دکترها جوابش رو کردن و برگشت به خونه و به صورتی عرض کنم پرستاری از این مرد مشکل شد برای مادر خانم من که خانم من مجبور شد که این بچه از کارش استعفا بده و بره به خونه پدرش برای نگهداری و مواظبت و تیمار پدر بیمارش که اون هم بعدن فوت کرد. این در واقع مسئله اضافی شد برای ما و این یک ضربه به اصطلاح روحی مضاعفی رو زد به بچه های ما که پدر بزرگ عزیز و دوست داشتنیشون رو در ایام کودکیشون از دست دادن. و بعد این بچه کوچک ما میرفت به مدرسه و عرض کنم حضورتون که ما فکر میکنم خب دیگه صبح میره با بقیه مدرسه و بعدم بعد از ظهر برمیگرده اینها، ولی غافل از این که این در واقع یک مثل دریایی هستش که موجشون زیر حرکت میکنه و ما خبر نداریم. بعد این جریان به اینجا رسید که اون بچه که پیش ما بود در سن 18 سالگیش رفت از پیش ما و دیگه اصلا هم با ما نه ارتباطی برقرار کرد، نه احوالی پرسید، نه خبری گرفت، نه هیچی. و بعد از کنم بعد از اینم که چون وقت مادرش میخواست به بیمارستان وکالتی داده به خانم من، ما مجبور شدیم که خونه اونها رو، آپارتمانشون رو، از کنم همه رو، مراسم کفن و دفن و فلان اینا همه افتاد به گردن ما. و این بچه کوچک ما آقای دکتر هلاکویی عزیز، من غالبا وقتی نگاهش میکنم این یاد شعر همشهری عزیز شما سعدی میفتم با یک کلمه تحریف که میگوید هم تازه رویم هم خجل، هم شادمان هم تنگ دل، که از عهده بیرون آمدن نتوانم این پیغام را. این بچه از طرفی مفتخر است و مباهی هستش که خب پدر و مادرش این کار کردن، از طرف دیگه خشمگین و دلخور هستش از ما که ما اون رو ازش قفلت کردیم و در این بابت حق داره. سال گذشته که به اتفاق برادرش یه سفری میرفتیم توی هواپیمای فرصتی دست اومد بلند شد بر اون جلو آب بخوره، من به بهانه آب خوردن رفتم کنارش ایستادم و سر صحبت رو باش باز کردم و گفتم بابا جون ببین وضعیت خانوادگی ما مثل این بود که تو داری با اتومبیل راهوار در نهایت رعایت مقررات راهنمایی توی اتوبان به یه مقصدی میری، خانواده ما اینجوری بود، ناگهان جلوت یک تصادفی میشه، تو برای که از اون تصادف درگیر نشی میپیچی به راست سمت راست میفتی توی خروجی، اصلا مسیر دوز میشه، بعد میرسی به جای دیگه میگی من اینجا چه کار دارم، من که داشتم معقول توی مسیر خودم میرفتم. درست میگی، ولی وضعی پیش اومد که تو رو رسون به اینجا و وضعیت ما هم به این صورت در اومد. بعد مضافاً بری که من خودم الان به علت داشتن یک بیماری خیلی شدید از کنم که یواش یواش دارم خودم رو آماده میکنم که به قول معروف این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بی کنم. روی اساسش که مزاحم اوقاتتون شدم میخواستم که راهنمایی بفرمایید که ما چگونه میتونیم در این فرصت کمی که برام مونده اینو در واقع این ناراحتی و خشم این بچه رو از دلش در بیارم.
بله، اولاً خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم، متاسفم از برخی از حوادث، ولی دانایی و توانایی، ولی مهمتر از اون خوبی و مهربونیتون رو میتونم ببینم. و اینجاست که برخی از اوقات ما در زندگی با موضوعها و مواردی روبرو میشیم که انتخابها هم طور که به درستی فرمودید بعدن انتخابهای دیگری و گزینه‌های متفاوتی رو در مقابل ما میگذاره و این سلسله برخی از اوقات ما رو به جایی میبره که اصلا هرگز فکرشو نمی کردیم اونجا باشیم یا هر چیزی از این. این یه مطلب است که واقعا دنیایی است که با هر انتخاب همه زندگی ما و خیلی از آدمای دوربر ما عوض میشه. یعنی فرض بفرمایید مسافرت شما به اروپا یا آمدن همسرتون به ایران، حالا هر کدام بود، اصلا با اون بحث نمیخوام بشم، فرزنداری به وجود آورده که اگر این اتفاق نمی افتاد این بچه ها اصلا نبودند. حالا علت این که این عرض می کنم این است که ما در دنیای زندگی می کنیم که همه چیز در حاله ای از احتمال و ابهام در حرکت. این مورد هم دوم، من یک گفتگوی همیشه داشتم، علتش هم که از اون استفاده می کنم به خاطر اینکه این برنامه مال یه پرسش و پاسخ ساده نیست بلکه یه توجهی است به بقیه. من خیلی از اوقات به این نکته اشاره کردم که اگر من بگن برترین انسان کیه و بهترین و با ارزشترین کاری که یک انسان میتونه بکنه چیه، اینه که یک کسی رو به فرزند خواندگی قبول کنه، مخصوصا وقتی که اون بچه در شرایطی است که حتما به اون احتیاج داره. یعنی از این بالاتر نعمتی و موهبتی و خدمتی به نظر من در جهان نیست. این رو هم داره. مورد بعدی که از عرض من همیشه این بوده که وقتی که شما فرزند یا فرزندانی دارید، آوردن فرزند خوانده ها به هر نوعی دلیلی خیلی از اوقات میتونه تمام تعادل قایقی که شما با سختی در این طوفان زندگی پیش میبرید رو تعادلش رو برهم بزنه و همه رو از بین ببره. و به همین جهتی که چون این نوع افراد زمینه ارثی ناشناخته و برخی از اوقات بد و منفی دارن، شرایط کودکی سختی یا بدی رو گذروندن، به صورت خونسا یا عادی یا نرمال وارد زندگی نمیشن و بنابراین حتما و همیشه با خودش یه مقدار گرفتاری ها و هزینه های فراوانی از جهات مختلف، چه وقت، چه انرژی، چه واقعا حال روانی انسان صرف نظر از مسائل مادی داره و شما درست در همون وضعیت قرار گرفتید. یعنی حوادث و اتفاقات شما رو به یه سمت برده و بعد اون وضعیت ادامه پیدا کرده. اگر منزل اون خانم نزدیک منزل شما نبود، اگر شما این دوستی بین پسر شما نبود، اگر اون بچه سال بزرگتر یا کوچکتر بود که مثلا هم مدرسه یا هم کلاس فرزند شما نبود، و یا اگر اون زن اصلا زنده مانده بود یا به هر دلیلی جای دیگه رفته بود، ما هیچ کدوم از این ماجراها رو نداشتیم. علت همه این حرفا این است که فرزند شما بدون کسی با نیتی، قصدی، عمدی، جهت و هدف این کار رو نکرده. یعنی همطور که بارها عرض کردم، هستادی آمدید محبتی به من بکنید، فرزند من رو خواستید با فرزندتون برید این ورانور بگردونید، چون من آدم گرفتاری هستم، ولی تصادف کردید و تو این تصادف بچه من آسیب دیده. این آسیب به هیچ وجه به شما که مرتبط نیست. تازه اتفاقا من باید نگران احساس بد شما باشم که به خاطر کار خوبتون این چنین شده. بنابراین ما در دنیایی هستیم که نیت آدم ها، هدف آدم ها، انگیزه آدم ها موضوع ماست، نه واقعا عملی که به هر حال به دلیل ناشناخته بودن ممکنه چهره ها و جلوه های مختلف و متفاوتی پیدا کنه. بنابراین اولین مسئله که به نظر من مهم هست این است که فرزند شما این واقعیت ها رو بدونه و بشه باش صحبت کرد که برخی از اوقات انتخاب ما میان کمی بد و بدتر یا حتی خوب و بد بوده. یعنی به نظر من آنچه که شما فرمودید که اون اتفاق برای مادر اون بچه افتاده و اون فرد نگه داشتید، شما فقط در مقابل یه خوب و بد بودید. بد این بود که اون بچه رو راه کنید، خوب این بود که نگه دارید. و بنابراین روزی که من در زندگی میان بد و خوب، خوب و انتخاب میکنم، دیگه هیچ مسئولیتی، تقصیری، گناهی به هیچ شکل و فرمی متوجه من نیست. یعنی این دیگه پایه و اساس آزادی انسان، انتخاب انسان و مسئله خوبی و بدی، درستی و غلطی، واقعیت هست و حقیقت هست و دروغ. بنابراین پس هیچ کس نمیتونه، و من مطمئنم همه شنوندگان خوب و عزیز و مهربونی که ما داریم دقیقا فکر میکنن شما باید این کار رو میکردید و خوشحالم شما این کار رو کردید. قسمتی رو من باش باز مسئله دارم و اون همین جاست و اون این هست که بسیاری از اوقات ما معلوم نیست به هزینه چه کسی داریم به چه کسی محبت میکنیم.
دقیقا.
یعنی مثالی که فرض کنید هستالی زدید حتی در خصوص همسرتون و ماجرای پدرشه، یعنی اون ماجرا و موضوع باید یه جور دیگه حل میشد. علتش هم این هست که رنجی که خانواده شما به صورت یه مجموع میبرن، خطر و هزینه‌ای که متوجه اونهاست، به هیچ وجه قابل توجیه با یک رفتار انسانی که یه دختری از پدرش حال که مادرش ناتوانه بکنه نداره. بلکه ما باید یه راه دیگری پیدا میکردیم که ای بسا برخی از اوقات رنج اون پدر کمتر، لذت و آرامش و امنیتش بیشتر و خانواده شما هم حفظ میشه. به همین جاست که من خیلی از اوقات در شهر لس آنجلس که الان نزدیک 39 ساله هستم، به دوستانی پیشنهاداتی کردم که با اون اصول پذیرفته شده فرهنگی نیست. یعنی فرض بفرمایید در مورد همسر شما اگر من با من مشورت میشد، گرچه من اطلاعات دارم، گفتم بگردید یه جایی رو پیدا کنید که از پدر مراقبت کنن، نه اینکه سه فرزندی که هم اکنون به نوعی دارید و با توجه حتی به فاصله سنی یه ذره زیاده، اگر اشتباه نکنم 6 سال بین فرزند اول و دوم شما 5 سال فاصله است، خب اینا تعادل رو به هم می‌ریزه و شما با توجه به همسر غیر ایرانی هر اندازه خوب و با توجه به برداشت و دریافت اعتقادیتون باید بدونید که انتخاب شما حتی در جهت منفی بین بد و بدتر بود و به نظر من بدش ماندن در خانه و بدترش رفتن سراغ پدر بود. یعنی حالا علتی که این عرض میکنم اینه که ما برخی از اوقات چاره ای نداریم که به استقبال ضرر و خطر بریم که ضرر و خطر بیشتری نداشته باشیم یا بد انتخاب کنیم تا دچار بدتر نشیم. یعنی آنچه که اتفاق افتاده به نظر من همه نشون دهنده اینه که مواردی از این قبیل اصلا سیاه و سفید نیستن، واقعا خاکستری خاکستری هن و باید انتخابا حساب شده باشه. اون چیزی که شما به من فرمودید، چون میخوام بعدش ازش نتیجه بگیرم، آنچه که انجام شده غیر از قسمت مربوط به رفتن همسرتون که بسا نقش اونقدر زیادی هم در به هم ریختگی خانواده و یا عدم رضایت و خشم فرزندتون نداشته، ولی به هر حال به وجود آمده، اون جای سوال داره، چون اون یه مقداری از نظر اخلاقی و انسانی زیر سوال میره، ولی در خصوص انتخاب و یعنی قبول اون پسر بچه به نوعی به مواظبت و مراقبت او، حتی اگر حالش بد بود که بیشتر شما رو مقید میکرد، یا بعد که رفته بدون اینکه اثری ازش باشه هیچ معنایی به یک اعتبار نداره، فقط شما میتونید براش آرزوی بهترین ها رو داشته باشید هست. اما موضوع یه چیز دیگه است. اجازه بدید چون من به پیام ها رسیدم و ناچارم پیام ها رو بگذرونم، برمیگردم در خدمتتون هستم، بلکه یکی دو تا نکته دیگه مایلم در خدمتتون یا باهاتون در میون بگذارم، بعد خوشحال میشم اگر مطلبی هست یا بحثی یا گفتگوی ناتمام مونده رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط با کمال چنگال ارجمند با ما باشید.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP گروپ.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
کابره تهران، The House of Legends، با افتخار تقدیم می‌کند. جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
سرخ صورتم هستی اما دردت نه.
و حمید طالبزاده.
خیلی وقته که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم.
جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از فیل زودتر.
و حمید طالبزاده.
چراغ خونه دختر، لابتون دختر، منازمون دختر، بند و نبات دختر، همیشه با حاج دختر.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله عرض کنم آقای دکتر، در مورد خانمم باید عرض بکنم که وقتی که پدرش بیمار شد و دکترها جوابش کردن اینها، امکان داشت در اینجا که ببریمش در بخشای از بیمارستانهای هست اینجا، هسپیس میگن بهش، که بیمارای مشرف به موت رو میبرن در اونجا و پذیرایی میکنن. منتها همسر من گفتش که این پدر منه و من نمیتونم، مادرم از عهده بر نمیاد و این مراقبت 24 ساعته میخواد و وقتی برش گردوندن به خونه من تو هستی بابت بالا سر این بچه ها و من باید برم. گفتیم بسیار خوب، تقدیرم کردیم از این بابت ازش، ولی در این حال فشار زحمت بچه ها مضاعف شد بر روی دوش من، به صورتی که بعض وقتا که از سر کار من بعد از اونها میمدم غذا بپزم، بچه ها رو غذا بدم، بعد برای خواب آماده کنم، بعد کیف و کتاب و ساندویچ صبحشون رو حاضر بکنم، باور کنید وقتی مثلا حدود 10 شب من دیگه 5 دقیقه می‌خواستم روی مبل بشینم پایمو دراز بکنم بگم خواب خسته شدم، ناگهان این بچه یتیم سراسیمه و آشفته سر عرق کرده میدوید درس کنم از اتاق بیرون و شروع میکرد گریه کردن که من اینجا چه کار میکنم، من مادرمو میخوام، چرا مادرم مرد، چرا من تنهام، چرا من کسی رو ندارم. به تبع اون بچه های خودم بیدار میشدن، باز تو دوباره اینو بخوابونیم، باز تو دوباره آروم کنیم، قصه بگیم از شیر و شتر و گاو و گوسفند و عرض کنم هزار و یک شب داستان و افسانه بگیم تا این بچه ها رو بخوابونیم. ها خلاص یک زندگی واقعا آشفته و پرزحمتی این بود که خب من خانمم نمیتونستم بگم نرو هست پدرت پرستاری بکن.
نه ببینید من همینجا با هستاری مسئله دارم، در خوشحالم ببخشید قطعتون کنم، برای که این موضوع مسئله منه. ببینید این یکی از اون مواردی است که شما به یه چیزی توجه میکنید، من به یه چیزی. هستاری الان میفرمایید که با این کاری که همسر من کرد که رفت سراغ پدری زحمت من رو بسیار کرد، من اینو میپذیرم. مشکل من زحمت شما نیست، ای مشکل من زحمت شما بود میگفتم زحمت بیشتر رو بکشید. موضوع آسیبی است که به بچه ها و به همه میخوره. اشکال کار خب نه عرض من همینجاست. ببینید دوست خوب عزیز، اشکال کار من در گفتگو با دوستان همینه. من برخی از افراد به دلیل زمینهای احساسی عاطفی، به دلیل مسائل شخصی با من تو این زمینه نظر مخالفی دارن و کاملا مواظب هستم. خودشون عزیزن، نظرشون هم محترمه، میفهممشون ولی قبول ندارم. عرض میکنم شما ببینید، من با صدها مورد در شهر لس آنجلس روبرو شدم این موضوع شما. من استدلالم برای همسر گرامی شما این است که شما اگر پدر رو بگذارید در اون سازمان ها ازش مواظبت و مراقبت کنن، به دلیل تخصص اونها خیلی از اوقات که میشه نشون داد فرض پدر شما رنج کمتری میبره. دوم، پدر شما معمولا در یه شرایطی است که اونقدر محیط اطرافش رو حس و احساس نمی‌کنه که من و شما بسیار عادی می‌کنیم که فکر کنیم با این تغییرات کسی که ای بسا طعم غذا رو تشخیص نمیده یا بورو، حالا فکر کنیم من رو اگر ببینی یا کسی که چقدر فرق می‌کنه. درست نیست. سوم، شما با این کارتون سبب میشید که تو خونه حوادث و اتفاقاتی بیفته و آدما اونجا آسیب ببینن. چهارم، دلیل شما دو چیزه، یکی باورها و اعتقادات شماست که غلطه، چون متوجه نیستید که من حق دارم خودم را آتیش بذارم شما رو گرم کنم، ولی من نمیتونم یکی دیگر رو آتش بذارم که یکی دیگر رو گرم کنم چون من دوست دارم. اشکال کار آدمای معتقد اینه که دیگران رو قربانی میکنه، یعنی اینجا مثلا. و بالاخره مورد آخری که اینجا وجود داره این هست که متاسفانه در بیشتر موارد اون بحثی که امیل دورکایم میکنه، این ماجرای خدا پرستی و اخلاق نیست، این ماجرای مردم ترسیه. یعنی ما از قضاوت و نظر مردم که باباشو گذاشت و ول کرد و گذاشت نمیدم تو خانه سالمندان و اینا میترسیم. اشکال کار اونجاست. من با مواردی روبرو شدم که خواهش و تمنا کردم از افرادی که این بچه بیمار رو، این مادر یا پدر گرفتار رو بذارید تو این مؤسسات، رنج کمتری میبرن، آسیب کمتری میبینن، حتی لذت بیشتری از زندگی میبرن. شما اینجا از پا در نمیاد، زندگی شما مسیرش به هم نمیخوره، ولی باور کنید چون به هر حال به کمی با این موضوع آشنا هستم، آخر کار فهمیدم نگرانیشون این بوده که دیگران چه میگن و حاضر بودن عزیزشون رو که مدعیان به خاطر او دارن همین کار میکنن رنج بیشتر بدن، حتی لذتی رو از او بگیرن، خانواده رو برهم بریزن برای که جلو دهن مردمان احمق ابله بیمار بیکار رو که معمولا در این گونه موارد به خودشون اجازه اظهار عقیده و نظر میدن رو ببندن. اشکال کار ما اونجاست.
یعنی ما اجازه دادیم دیگران برای ما تصمیم بگیرن.
بدتر از اون که تصمیم بگیرن. ما به خاطر آدمایی که اصلا وجود ما و هستی ما و زنده ما و مرده ما براشون مهم نیست، آمدیم گفتیم او فکر میکنه من پدرم را گذاشتم اونجا. خب فکر بکنیم اون کیه و بعد اصلا چه فکریه؟ من قراره ببینم رفتار درست و خوب کدامه. دیگه پس پایه‌ای برای اخلاق نمیمونه. دیگه اخلاق نیست. همونطور که عرض کردم اسمش دیگه اخلاق نیست. این مردم ترسیه. این یه وحشت از قضاوت و نظر دیگرانه. این یه جامعه بیمار و گرفتاری است که غالبا پایه مذهبی داره و پایه مذهبیش ترس از خدا نیست، ترس از مردمه. امیل دورکایم نشون داد که اصلا خداپرستی به یک اعتبار نبوده، مردم پرستی بوده. خدا ترسی نبوده، مردم ترسی بوده. و این واقعیت رو میدونیم. به همین جهت است که عرض من در خصوص نگه داشتن اون بچه به نظر من شما کار اخلاقیه. اما قسمت دومی که الان اشاره فرمودید نظر من عوض کرد. شما بعد از این که اون بچه میاد زندگی شما رو این گونه به هم میریزه، باید میذاشتیش بیمارستان، باید میذاشتیش یه جایی دیگه. اونجا اشتباه بود. برای اینکه ببینید شما دارید از بچه‌ای مواظبت و مراقبت می‌کنید که لذت و امیدی که بهش میدید یکه، رنجی که ازش کم می‌کنید یکه، ولی آسیبی که به همه اعضای خانواده می‌زنید دهه. لذتی که از همه خانواده می‌گیرید دهه. که به فرموده شما اون پا میشه شب از سر گرفتاری و بیماری اون گونه میاد سراغ شمایی که تازه همسرتون نیست، اون حال رو پیدا میکنه، دو تا بچه رو، یکی همسن خودشه که 5 سال کوچیکتر رو بیدار میکنه، شب و روز اونا رو به هم میریزه، اونا رو با یه سختی و تلخی زندگی روبرو میکنه، بعد شما با زحمت و کوشش بسیار باید همه رو بخوابونید و شب رو به روز برسونید به خاطر اینکه خواستید کار خوب بکنید. نه، اون کار درست نیست خوب. یعنی قسمت بعدی هم من اعتراضم متوجه شماست. یعنی اگر هستالی لطف میکردید فقط یکی از این شبها رو برای من تعریف میکردید، عرض من این بود که بسا این بچه ظرف 5 سال آینده در یه مؤسسه دولتی یا هرچی که نامش رو میگذارید رنج کمتری میبرد، کمک بیشتری میگرف، خانواده شما به آرامش و امنیت میرسید. بنابراین اشکال کار ما اینه که در مقایسه ها متوجه نیستیم که واقعا اصول اخلاقی کجا میسته. بله مهربونیه هست، ولی عدالته چه شد؟ مهربونیه هست، ولی آزادیه چه شد؟ مهربونی و آزادی هست، ولی مسئله واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت انسانی چه شد؟ اینجاست که من با مواردی روبرو شدم که به عزیزان توصیه کردم، گفتم حتی بر اساس اصولی که پاش ایستادم میتونم بحث اخلاقی راجبش بکنم و انسانی، نه بحث فرهنگی، نه بحث خانوادگی، نه قضاوت و نظر مردم. و حرف من این است که این پسر رو، این دختر رو، این پدر رو، این مادر رو بگذارید توی مؤسسه دولتی، یعنی اونجا بگذارید، بر این که در مجموع دردها کمتر میشه و امیدها و شادیها بیشتر. و این موضوعه. و الا انسان سرشو بندازه پایین درست نیست. هستالی به گونه‌ای که ماجرا رو فرمودید 100% من هم بودم، که امیدوارم به خوبی شما حتما نیستم، حتما اون بچه رو نگه می‌داشتم. اما 3 ماه 6 ماه بعد وقتی کار به اونجا میرسه تیمم تمام تعادل و توازن رو داره به هم میزنه، وقتی متوجه میشدم بیماری او بیماری فرزندان منو موجب میشه، دیگه من نمیتونم نگه دارم. امروز شما حتی در همین کشورهای پیشرفته، حتی نه بر اساس قانون، بر اساس اصول اخلاقی، کسی که بیماری داره که مصری بقیه رو بکشتم میده از بقیه دور میکنن، میپذیرن این.
درسته، ولی اینا جناب دکتر شما تشخیص میدادید، ما اون موقع وسط بحران بودیم تشخیص نمیدادیم. من اصلا فکرمو به اینجا نمیرسید بلکه از بس که نیرو صرف این بچه
من میکرد. دقیقاً با تو بحث من بحثیست که چرا خدمتون در آغاز عرض کردم. من وقتی دوستان خوب و عزیزی مانند شما روی خطش میارن، به من فرصت یه بحث عمومی رو میدن. ابداً من همطور خودتون بهتر میدونید چون داناتر و تواناتر از این هستید و مهربونتر و خوبتر. من ابدا موضوع شما برای من مطرح، مرزم به صورت کلیست. یعنی میخوام دوستان رو با این واقعیت روبرو کنم که یک، اصول اخلاقی و واقعیت پایه کار ما هست. یعنی اخلاق و واقعیت و بعدم مسئولیت و اون مثلث رحمت دیگه که پایه کار ماست. این اصول اخلاقی رو با زمینه‌های فرهنگ بیمار و گرفتار، با انتظارات مردم بسیار بیکار، با یک نظام ارزشی کاملا مانده در لجنزار نباید محبوب کرد. یعنی اون مسئله منه. من اینجا پدر و مادری بودن، فرزندی داشتن که با توجه به بیماری معلوم بود وقتی به اون اوج برسه خانواده رو مثل بم منفجر میکنه. التماس کردم این بچه رو بذارید تو این وسط. پاسخشون این بود که ما بچه‌مون رو دور نمیاندازیم. حالا دو تا بچه بیمار دارن و خودشون تماما از پادر اومدن. اون بچه هم حتما مطمئنم به دلیل بیماری تو این خونه رنج بیشتری برده تا اگر میذاشتنش توی مؤسسه دولتی. اما وقتی میگیرید میشینید پای پدر مادر و حتی مادر بزرگ و پدر بزرگ، چی میشنوید؟ مردم چی میگفتن؟ اونجاست مسئله من. یعنی اونجاست که این مردم تا نگیم مردم دست از سرمون بر نمیدن. حالا برگردیم سراغ موضوع هستالی. خواهش من از شما اینه که برای فرزندتون اینو توضیح بدید و بگید هر اشتباهی، هر بار تعهد و مسئولیتی که در ارتباط با تو هست رو میپذیریم، اما من به غلط، یعنی شما به عنوان پدر یا همسرتون، ما به غلط به دلیل حواس پرتی، اصلا به دلیل مستی و سرمستی با ماشین زدیم پای تو رو شکستیم. همه تقصیران با ماست، ولی عزیز دل بیا برو پای شکستت رو درست کن. تو بیا، تقصیر ماست، گناه ماست، هیچ کس هم غیر از ما مسئول نیست، هم هیچ تقصیر و گناهی نداری، قبول. ولی تو چرا میخوای با پای شکسته زندگی کنی؟ تو چرا میخوای با خشم و عصبانیت زندگی کنی و خودتو با آتش بکشی؟ اونجا بحثه. و بنابراین حرف در این است که قسمت اول حق با توه کاملا، اصلا دفاعی هم نداره. قسمت دوم وظیفه توه به عنوان یه پسر 21 ساله باهوش، آگاه، توانا با یه پدر و مادر که شما دارم میبینم خوب توی محیطی بزرگ شدی، توانایی هایی داری، برو کمک بگیر و این آسیبا رو تو درست کن. آسیبایی که ما به تو زدیم، ما پای تو رو شکستیم، ولی ما پزشک نیستیم، جراح نیستیم، این کار نیستیم. هر کاری بتونیم میکنیم، ولی این چیزیست که تو باید بخوای و این چیزیست که تو باید خودتو درست کنیم. برام این برخوردتون با پسرتون قبول یک مسئولیت و یک اشتباه بزرگ است که حتما شده، تازه اگرم نشده باشه باید پذیرفته شده و در ارتباط با بچه ها. و دوم تو باید بری دکتر، تو باید اونا کمک بری، ما کاری برات نمیتونیم بکنیم. تو من میگی حق با کیه؟ با تو. به ما میگی کی اشتباه کرده؟ ما. اما به ما میگی الان چی کار باید بکنیم؟ میگیم این تویی که متاسفانه باید یه کاری بکنی، و یا خوشبختانه که بری خودتو خوب کنی و درست کنی. و این اون چیزیست که شما باید از فرزندتون بخواید. یعنی این اون چیزیست که قسمت اول رو او باید بفهمه که چه شده و مطمئنم از عهده‌اش برمیاد با توجه به توانایی هایی که در شما. و قسمت دوم اینه، و این یه واقعیتیست که باید تو وجود فرزند شما بشینه، که یه کسی احتمالاً بدون اینکه نیت بدی داشته باشه، به خاطر اینکه خواسته یه بچه در حال مرگی رو به بیمارستان برسونه، او رو رسونده ولی زده پای من رو هم تو خیابون شکسته. او دیگه کاری نمیتونه بکنه، من باید برم پای شکستم و درست کنم. مسئول یه کسی دیگه است، ولی همکنون کار با منه و این کار همون چیزیست که اسمش رشد منه و تکامل منه و احساس اون خوب بودنه که من باید به دنبالش برم. بنابراین فرزند شما بحثش اینه، و الا در گفتگو این که چرا شد و چرا نشد که هستالی به جایی نمیرسید، برای که اصلا اون تکلیفش روشنه، روشنه که هرچی شده از سر تحمیل بوده و یه تشخیص و بعدا یک قضاوت و تصمیم، ولی هرچه بوده گذشته.
الان درک کنم که اون حالت خشمش به تدریج یواش یواش داره کمتر میشه، هرچی بیشتر باش صحبت میکنیم، و من احساس میکنم که الان در واقع حالت اون سرافرازی و دلشادیش و افتخارش به خاطر که ما این کارو کردیم میچربه بر اون. ولی جناب علی میفرمایید که این پیش یک روانپزشک حتما باید بره،
بدون اصلا راه همینه، یعنی روانپزشک شاید نه یه روانشناسی که کمکش کنه. یعنی دقیقاً همون عرضی کردم، یه پای شکسته ای داری به خاطر دیگران، اونم گفتم از سر کمک به دیگران بوده، ولی پای تو رو شکستن. بنابراین تو بیا خودت رو درست کن. هر وقت صحبت از تقصیر و گناه و اشتباه و همه اینا میکنی با ما، ولی هر زمانی که در جهت درست کردنش فقط با توه، برای که ما الان دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. و من مطمئنم از اختش برمیاد، برای اینکه فرزندی توی خانواده شما بوده، ولی او هم باید پذیرفت که اون عامل عاملی بوده که به همش زده و گرفتاری های دیگه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، و خوشحالم هنوز آدمایی به خوبی شما و دانایی و آگاهی شما
وجود دارن. استدعا میکنم باعث افتخار ماست که یک هموطن دانا و آگاه و دانشمندی مثل جناب علی داریم. بی نهایت سپاسگزارم و مهربانی کردید.
لطف و محبت، خوشحالم از اینکه باهاتون گفتم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراک توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
به نظر شما اشتباهاتی که من و شما رو میتونه به یک بازنشستگی مالی ناموفق برسونه چیه؟ اون اشتباهات میتونه اوورلوکین باشه، یعنی من و شما انقدر مشغول کار و بزنس و خرید فروش مستغلات باشیم که زمان پیری و بازنشستگی اصلا یاد پسنداز و تنظیم برنامه‌ریزی بازنشستگی نیفتیم. پسنداز در بازنشستگی رو باید زود شروع کرد. دیر شروع کردنش اشتباه بزرگیه. اشتباه دیگه این که فکر میکنیم همیشه باید به یک میزان پول به حساب بازنشستگی گذاشت. یادمون باشه که حداقل 10% از درآمد ماهیانه رقم درست برای سرمایه گذاری در حسابهای بازنشستگی است. پول لازم برای حساب بازنشستگی باید به طور اتوماتیک و بدون اختیار ما از حسابهای جاریمون به حسابهای بازنشستگی واریز بشه. درست مثل نفس کشیدن که اختیاری کردنش اشتباه بزرگه. بالاخره اشتباه در عدم محاسبه تورم که هر سال نرخش بالاتر و بالاتر میره میتونه ما رو به شکست در بازنشستگی مالی برسونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. محاسبه، تنظیم و طرح برنامه‌ریزی بازنشستگی درست و پردرآمد در تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 06-35825.
011 نمبر 1.
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده، هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website، یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارهشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانند فرق سنگ با الماس.
011 برای من و شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
خواهی دکتر با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، شب روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم یه مقدار راجع به زندگیم براتون صحبت بکنم و یه سری داستان هیستوریکشو بگم، بعدش هم مشکلمو تعریف کنم.
بفرمایید.
من حدود 22 ساله که با شوهرم ازدواج کردم. خودم 45 سالمه، ایشون هم 52 سالشه. دو تا بچه داریم، یه پسر 12 ساله و یه دختر 9 ساله. تو کشور سوئد زندگی میکنیم. از همون اول ازدواج اومدیم سوئد، در واقع ایشون اومدن اول به عنوان پناهندگی و اینها. بعدش هم ما به همین شکل چیز قدیمی که میگن مکاتبه یا نمیدونم مکالمه یا اینا، اینجوری با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و من اومدم سوئد. خب زندگیمون رو با هم ساختیم، با هم تحصیل کردیم، زحمت کشیدیم، به قول معروف مدرک گرفتیم، رفتیم سر کار و ساختیم و خیلی هم زحمت کشیدیم. درست؟ خوشبختانه از نظر مالی، از نظر نمیدونم سلامتی، از نظر پست و موقعیت اجتماعی هیچ مشکلی نداریم، خیلی خوب و مرتب و همه چی خوب پیش میره. خب از نظر بیرون هم خب بالاخره یه خانواده پرفکت به نظر میرسیم، با دوتا بچه و با نمیدونم موقعیت شغلی و وضعیت خانوادگی و هیچ مشکلی نداریم. منتها من در واقع هر دوتا من مشکلی که با هم داریم اینه که بحث و دعوا زیاد تو خونه ما هست متاسفانه، و این بحث و دعوا نمیتونم بگم یه چیز جدیدیه، متاسفانه از اول بوده و خب صد درصد ریشه داره توی قسمت توی خیلی چیزای مختلفی که صد درصد به چیزای تربیتی ما دو نفر برمیگرده. ما دوتامون بچه اول هستیم، من بچه اولم از یه خانواده دو بچه‌ای، دو تا دختر، و ایشون هم یه بچه اولا از یه خانواده پنج بچه‌ای. و خب این دو تا بچه اول بودن صد درصد یه سری مشکلات ایجاد میکنه که به قول خودمون هر دوتامون من هیچ کدوممون من نیستیم. ولی خب به مرور زمان آدم سعی میکنه یه راههایی رو، یه زندگی مسالمت آمیزی رو با هم ادامه بده. مشکل اصلی که من دارم تو این زندگی اینه که حساس بودن بیش از حد ایشونه. ایشون از همون روز اول هم همین حساسیت خیلی زیاد رو داشته. یعنی
نسبت به چه چیزی؟
من میگم به مرور بیشتر شده یا کمتر شده، من میتونم بگم بیشتر شده که کمتر هم نشده متاسفانه.
راجع به چه چیزایی حساسه؟
کلن آدم حساسیه.
ناخه معنی نمیده.
چیزی بگه ایشون ناراحت میشه و عصبی میشه از این موضوع. مثلا صحبت میکنیم راجع به مثلا یه داستان، یه کسی یه چیزی گفت و اینا، بهشون برمیخوره.
نه یه مثال نه ببینید، نه این اینقدر کلیست که من متوجه نمیشم. بعدم چون با هم سر همین موضوع اختلاف دارید، من میخوام ببینم راجع به یک کس دیگه حرف میزنید ایشون ناراحت میشه یعنی چی. مثلا راجع به یه آدمی حرف میزنید به ایشون چه ارتباط داره و چرا ایشون رو به خودش مرتبط کنه، چون اوناست که موضوع رو نشون.
همینو دقیقاً مثلا من میگم که فلانی مثلا چه میدونم فلان کارو کردن، رفتم فلان رستوران شام خوردن.
خب آخه این معناش این هست، نه این معناش این هست که خاک تو سر من و تو که نرفتم. به من نگیر اون حساس. نه صبر کنین. آخه داستان این است که اصلا طرح این موضوع چه ضرورتی داره مگر اینکه قصد گله و شکایته. میدونید من میخوام مطمئن بشم که درست شما رو میگم، چون تمام این موضوع ها مثل ماجرای جراحیه. یه ذره برید این ورتر طرف رو کشتید به جایی که نجاتش بدید. شما مثالی که اتفاقا زدید مثال بدیه، برای که در حقیقت من درم به بهانه دیگری، یعنی درم یه تیری رو از جانب یکی دیگه به سمت قلب تو شلیک میکنم.
آقای دکتر خب خب وقتی زن و مرد با هم بعد از 20 سال 20 و چند سال زندگی میکنن بالاخره باید با هم حرف بزنن، نمیشه که اصلا هیچ حرفی در مورد
این شد استدلال.
این مسئله فقط این شد... در مورد من نیست،
نه شلوغش نکن چون ببین این همین طریقه بحث کردن غلط شماست. من و شما راجع به اولا شما اومدید یه حکم صادر کردید زن و شوهر بعد از 20 سال بعد با هم حرف نزنن، شوهر بعد از 2 سال نباید حرف بزنن. نه ببینید همین جوری یه چیزای شلیک نکنی. شما به من میگید که ایشون مسئله داره، مثلا قبول میکنم همه عیب و ایرادا متوجه ایشونه، ولی من شمایی رو که الان دم دستم یا دم پرم دارم که راه نمیکنم. آخه این طریقه بحث شما حتما با هر کی داشته باشید اختلاف و دعواست. بعدم الان حکمی که صادر کردی شما خب این خودتون یکی جلوتونه بگیره. این گویی که من به شما گفتم، ببینید شما دارید حرف منو چجوری تعبیر، تو گفتی که زن و شوهر نباید با هم حرف بزنن، منم داره به تو میگم بعد از 20 سال یا 22 سال زن و شوهر باید با هم حرف بزنن. من کی گفتم حرف نزنید؟ حرف این است که حرف درست بزنید، حرف مفید بزنید، حرف سازنده بزنید، حرف خوب بزنید، حرف مهربانانه بزنید، حرف دوستی بزنید. من شما بحث اون اونجاست. شما وقتی برمیگردید میگید فلانی ها رفتن رستوران و ایشون ناراحت میشه، کاملا ایشون بی خود ناراحت میشه، اما شما بی خود مطرحش میکنید. یعنی اشکال کار اینجاست. به همین ایشون که اونجا نیستن هستن؟
نه.
اوکی. ببینید عزیز، اگر آمدید موضوع رو حل کنید، بذارید با هم حل کنیم. اگر آمدید ایشون رو محکوم کنید، من هیچ مشکلی ندارم. من حکم اعدام ایشون رو بنا صادر میکنم، میدم دست. به دردتون هم نمیخوره.
ابدا همچین قصدی ندارم.
حالا منم جوابم به شما این است که حتما فقط همین قصد رو داری. برای که
مشکل من اینه که آقای دکتر من فکر میکنم رسیدم به بنبست یه داستان.
نه عوضش نکنید. ببینید عزیز، اصلا من ببینید قربونتون، الان من میپذیرم حرف آخر شما رو، 100% رسیدید به بنبست، برای که شما تو کوچه بنبست رفتی نه ایشون، ایشون شما رو اونجا ننداختن. من اینو نمیدونم عزیز. ببینید شما تمام نتیجه گیریاتون به نظر من واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه نیست. مهربونی رو که فراموشش کنید، چون با من الان این کار رو نکردید عزیز. شما الان نمیتونید مدعی بشید من اصلا فارسی بلد نیستم، من اصلا فارسی نمیفهمم، من یک لغت فارسی بلد نیستم. من شما رو باور نمیکنم، برای که من دارم با شما صحبت کنم شما فارسی بلدی. بنابراین این روزی هم که شما من میگید همسر من بده، من باز جمله‌مو تکرار میکنم، همسر شما خیلی خیلی بده، قبول، اما شما هم خوب نیستی. تازه وقتی اون همسر بده که دیگه شما یه بد میتونید چه آتش بازی را بندازید. بنابراین شما من میگید ما با هم اختلاف داریم، میپذیرم. به من میگید که او بده، اصلا میپذیرم. ولی شما من نشون ندید که شما خوبید. چگونه خونشون ندید خوبید؟ برای که طریقه استدلالی درست نبود عزیز. شما الان 4 جا 5 جا با من گفتگو داشتی، هر 4 جا 5 جا فقط رفتید تو ذهن خودتون، حرف منو به گونه‌ای که دلتون خواست تفسیر و تعبیر کردی، جواب من رو به نوعی که اصلا مرتبط نبود دادید، چون اونجا جا پای خودتون رو محکم ندیدید پرید روی موضوع دیگه. یعنی شما اعلانتون اینه که من میخوام یه مشت به تو بزنم، اگر دیدم بزنم جلوشو میگیری یه لگد میزنم به پات، حواست بره اونجا مشت میزنم. نه اصلا لگد اینقدر محکم میزنم که به اندازه مشت کارساز باشه تو رو بندازه، چون شما در صحنه جنگید عزیز. به همین جهت است که با من شما جنگی ندارید، ولی عرض من اینه که اگر اومدید با من صحبت کنید، بیاد اون کاری که با همسرتون میکنید تو نکنید. ولی اگر دیدم نمیتونید نکنی و غیر از این بلد نیستید، من حکمم رو برای شما صادر میکنم عزیز. و حکم من این است که شما در گفتگو هدفتون طرح مسئله، حل مشکل نیست، هدفتون بردن موضوع به میل خودتونه و در مقابل یک کسی قرار گرفتی که ای بسا. پس چون نمیخوام از ایشون دفاعی کرده باشم، در حالی که حمله هم متوجهشون، ایشون از شما بهترن، کار ما تمومه. یعنی دو تا آدم میمونه که با هم سخت دشمنی دارن و قصد نابودی همو دارن و حالا به هم رسیدن. دو تا بوکسریست که قراره نمیدونم 12 راوند هم دیگه رو بزنن با امیدشون که هر چه زودتر طرفو از پا در بیارن. طبعا ولی ادامه داره. شما من میگید همسرم عیب داره، قبول. بنابراین اشکال کار شما تنها نکته مثبت درستی که گفتید ولی ازش گذشتید این بود که ما به دلیل شرایط و تربیت خانوادگی و فرزند اول بودن مسئله و مشکل داریم. کاملا حرفتون درسته و این نشون دهنده اینه که اون نوع زندگی که من همیشه عرض کردم، آدما میان با هم زندگی میکنن، میرن توی پیست. مهم اینه که این پیست رقص یا پیست بوکسه، فقط گفتگوینه و شما از در من پیست بوکسی و بنابراین فقط ماجرای زدن و خوردن مطرحه، پیست رقصی در کار نیست. اگرم این وسطش رقصی است، میان پرده های وسط برنامه است. برنامه اصلی بوکسه، برای سرگرمی بینندگانه که رقصی هم وسطش گذاشته و شما رو به عنوان دارن، درست مثل دو نفری که به حال مرگ هم دیگر میزن، اول دست میدن بعد آخرش دست میدن، از این بازی ها. اونم به خاطر قراری که در ارتباط با دیگران دارن برای که پول از اون طریق میگیرن. حالا با توجه به اینا، اگر دلتون میخواد یه کار مشکلی ها، چون من شما میخوام از این بعد ژاپنی حرف بزنیم، من نمیدونم شما بلدید یا نه، به من بگید که واقعا موضوع کجاست که شما رو به بن‌بست رسونده، یعنی هر جور دلتون میخواد. ولی من میخوام فقط هشدار رو بهتون بدم که چون من برای خودتون عقیدتون، نظرتون، حرفتون خیلی خیلی اهمیت و ارزش قائلم، این جملات و کلمات رو درست مثل آدمی که میخواد یه مقدار سنگ ریزه رو دور بریزه بیرون نریزه، اینا رو به عنوان جواهر بگیرید و در نتیجه وقتی به عنوان جواهر میگیرید مواظب باشید که به درستی ازش استفاده کنید، به درستی باش برخورد کنید که زمینه فراهم نکنه که موقعی اون چی که خوبه رو دور بریزید. به همین دلیل بتون مخصوصا برای که بتونیم به جایی برسیم عزیز، اگر دلتون خواست بگذارید اصلا با وجودی که پیام ها زودتره، پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده، شما من بگید دلتون میخواد موضوع رو چگونه مطرح کنید. اگر قصدتون طرح مسئله است، بیان مسئله و مشکله و به دنبال راه حلش هستید، لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44، 323-462-44-44، وبسایت sedaqatlaw.com.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزن، به نفع شماست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا. همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوکی مگو تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن میگیرد. شنبه 9 آوریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 آوریل فوروم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من فکر میکنم که من نتونستم متاسفانه اونجوری که شاید باز کنم مسئله رو و یه مثال هم شاید مثال بی جایی زدم و اصلا مسیر داستان عوض شد. اگر اجازه بدین یه مقداری بیشتر خدمتتون تعریف کنم که از مشکلاتی که داریم.
بفرمایید.
این مسئله حساس بودن و عصبانی بودن ایشون فقط در رابطه با من نیست، این در رابطه با دوستا، در رابطه با خواهر برادرای خودش، در رابطه با فامیل من، فامیل خودش، همکارا، حتی این مسئله مطرحه. ایشون براش کنش زیاد پیش میاد در کار. این مسئله که با خانواده من، با پدر مادر من مشکل پیدا کرد، من با تنها خواهرم به خاطر همین مسئله رابطه‌مون قطع شده. 4-5 سال اصلا ارتباط نداریم، چون اصلا به عنوان مثال میتونم بگم خواهر من به هیچ وجه حتی منو گذاشته کنار، چون نمیتونه ایشون رو به قول معروف در کنارش باشه توی اتاق. دوست و دوست خانوادگی و ارتباطاتی هم که داریم در حد خیلی محدود و همش هم از طرف کانال منه.
ببین عزیزم، ببینید شما میگید من مسیر داستان عوض شد. نه، مسیر رو هدف شما سر جاشه. شما الان 2 دقیقه در این راجع بخواید بگید همسر شما با همه این اشکال رو داره. من فکر کنم شنوندگان خوب و عزیز شنیدم، 3 یا 4 بار گفتم کاملا همسر شما همونی که شما میگید خیلی هم بهتر. من که با اون که مخالفت ندارم، شما خودتون برای من اثبات کنید. شما باز اومدید سراغ اثبات که شوهر من بده با همه اینجوریه. 100% قبول، شما هم همونجوری هستید عزیز. اشکال کار من اینه عزیز من، من چطور شما به من بگید ایشان ایرانی هستند و فارسی هستند و اصلا فارسی بلد نیستم؟ خب من اینم دارم از شما میگم فارسی بلدی. شما من میگید همسر من بده. قبول. شما به من بگید منم تو همین زمینه عین اونم، من وقت بحثی ندارم، چون موقع با دوتاییتون درست بشید. ولی شما میخواید بگید او اشکال داره، بعد من شما رو میبینم الانم باز دو مرتبه دست به همون مانور زدید از یه راه دیگه، برای که اصلا شما کاملا منو نادیده گرفتید صحبت منو. نه اینکه مهم باشم من، تمنا میکنم دقت کنید، شما کاملا وقتی یه چیزی رو نخواهید ببینید نمیبینید، شما یه مغز کاملا کاملا سلکتیو دارید، یعنی انتخاب میکنید، بنابراین وقتی من 10 تا جمله میگم 7 تاش رو اصلا نمیشنوید. مطالعات یه نشون میده این گونه هست، نظام استدلالی همینه، قبلا این کاری که بازم همین، یعنی این که من به شما گفتم همسرتون بده بده رو میخواد ثابت کنین برای من که بده، خب من که قبول دارم، شما میگید با همه بده، قبول، مثلا حرفی ندارم، ولی شما باز دو مرتبه رفتید سراغ اثبات و اون چیزی که بخواد این جنگو ببری. شما به من نشون ندادید که من صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه باهاش صحبت میکنم اون عصبانی میشه. من تو خونه فرض بفرمایید یه گل میارم، اون میفته به عطسه، خب اون آلرژی داره، مشکل در گل نیست، قبول، ولی اگر شما رفتید سیخ و میخ تو چشمش کردید، تو صورتش کردید، واکنش او نشون داد که من نمیتونم بگم تقصیر اونه. و علتیم که حتی من 2-3 دقیقه آگهی ها رو جلو انداختم که شما فکر کنید، برای این که شاید برید سر جاتون، دیدم، برای که میدونستم میرید اونجا 30 ثانیه با خودتون یه صحبتی میکنید، بعد حرفتون این است که من باید ثابت کنم که او بده، برای که باید ثابت کنم به بن‌بست رسیدم، برای که بتونم ثابت بکنم که من دارم فکر جدایی و طلاق رو میکنم. بنابراین شما به من میفرمایید که من به دنبال هدفی بودم با تو صحبت کردم، قبول، درست میگید، به دنبال طرح مسئله، حل مسئله بودم، ابدا نبود، بلکه اصلا اون موضوع برای شما منتفی هستید، یعنی شما در حقیقت مثل آدمیست که تصمیمشو گرفته یا میدونه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ فایده ای نداره، پس بذار من حالا که دارم حرف میزنم به تو بگم چه هدفی دارم. من فقط دارم به شما این هشدار رو میدم که برفرض که همسر شما بدتر از اونی باشه که حتی شما فکر میکنی، حتی بهتون گفتم شما رو هم من خوب نمیبینم عزیز، حالا ایشون که دم دست من نیست، باز همینم گفتم، شما هستی و شما بعد از اون فرصتی که داشتید باز به همون فکری افتادید که هستید، میفهممتون عزیز، یعنی باز رفتید تو صحنه تو پیست بوکس و باز ایشون رو بکوبید جلو من و نشون بدید که چقدر بدی. من اون اصلا قبول دارم. عرض من این است که با یه چنین کاری شمایی که 2 تا بچه دارید تو بدترین سن جنگ و جدایی و طلاق، 9 و 12 بچه ها بین 8 و 12، بدترین ایامی است که پدر مادر بجنگن یا طلاق بگیرن یا مرگ اتفاق بیفته، برای که سیستم از کار میفته و شما حالا آخرش برای که من رو عین دوستانتون که وقتی کم آوردید تو فشار میگذارید، برای که بخواهم بدونید من چجوری میبینمش، گذاشتید من اونجا که من به بن‌بست رسیدم، منم که جواب شما رو دادم، ولی شما اصلا نسبت به او بی‌اعتنا بودی. میخوام خدمتتون عرض کنم عزیز که شما یه ویژگی روانی داری که سالم و درست نیست، یه تصمیمی گرفتید که اشتباه بزرگیه، یه راهی رو تا به حال آمدید که غلط بوده. آیا این راه از آغاز اشتباه بوده؟ شاید. این حرف احتمالاً میتونه درست باشه و به نظر من درسته که این ازدواج اشتباه بوده، شما دوتا به هم و به درد هم نمیخورد، ولی 22 سال با هم زندگی کردی، 2 تا بچه 12 و 9 ساله داری، به گفته خودتون آمدید سوئد، زندگی رو ساختید، درستون رو خوندید، یه شغل و کاری دارید، یه ثبات و قراری گرفتید، جنگ با محیطتون، با فرهنگی که توش هستید، با جامعه، با زبان، با همه تمام شده، بعد از این که همه جنگا تموم شد اومدید خونه، افتادید به جان هم، به منم میگید همسرم بده، من قبول میکنم، منم عرضم این است که اگر این رو به درستی باش برخورد نکنی، جنگ و جدایی شما سخت و تلخ میشه. اشکال کارم 2 تا بچه 9 ساله و 12 ساله. ذهنیت شما با توجه به سنتون و محیطی که درش هستید به شما داره این پیام رو میده، مثلا حالا که دیگه فامیل و خانواده هم علیه ایشونه به دلیل بدیه ایشون، که تو اونجا چیکار میکنی؟ چی داری تو این زندگی؟ با یه آدم حساس و آدم عصبانی روبرو، صلاح تو حتی ممکنه از سر دلسوزی بچه هم این است که جدا بشی، ای بسا این کمترین بده، من نمیدونم، ولی اونا اصلا آگاه و متخصص نیستن. بعد وقتی شما لشکر مخالفین با ایشون رو میاری و بعدن ببینید استدلالاتون باز چی عزیز، که تنها خواهر من، گویا اگر 4 تا خواهر داشتید، ببینید از اون حرف هست، مثل که من اگر یه بچه داشته باشم بمیره میگم تنها بچم، انگار 4 تا بود میتونادم یکیش بمیره. ولی که اینا استدلالای غلطیه که تو فرهنگ ما جا افتاده، که تنها خواهر من باش من قطع رابطه کردم یا او با ما قطع رابطه کرده، او تعامل همسر من رو یا هرچی به خاطر کارهای همسرم نه، ای بسا درست باشه، من نمیدونم. ولی اینکه یه رابطه‌ای به اونجا برسه که به خاطر رفتار به هم بریزه معمولا کمه. بی خودی ما به هم وقتی نزدیک میشیم که نباید نزدیک بشیم، درست مثل دو تا آدمی که میتونن توی مهمونی خوب باشن ولی هرگز نمیتونن زن و شوهر باشن، همون چیزی که برای شما اتفاق افتاده. بنابراین من حرفی که با شما دارم اینه که عزیز، بیاید اگر دلتون میخواد لطف کنید، بیاید از اون جایی که خودتون دارید باش عادت کردید، هزار بار قصه تعریف کردید، با صد نفر گفتید، خودتون رو کاملا شستشوی مغزی دادید، لطفا از این بیاد بیرون، بذارش کنار، بگذارید. ازتون اینو میخوام، به من بگید اگر همسرتون روی خط میامد الان به من میگفت زندگی ما چگونه است، غلطم میگه، دروغم میگه، من میخوام ببینم ایشون چی به من میگفت. ایشون میامد روی خط درباره شما و فامیل و درباره رفتار شما و گفتار شما همکنون، نه اینکه 15 سال قبل یا 20 سال قبل، میگفت ظرف 5 سال 3 سال اخیر ایشون راجب شما و راجب زندگیش و راجب رابطهش و راجب رابطه با فامیل، چون اونها رو هم شما بودید، چی به من میگفت؟ راست یا دروغ برای من فرق نمی کنه، ایشون چی به من میگفت؟
آقای دکتر، ایشون آدم خیلی به قول معروف خوب و با شخصیت و مهربونی هستن. من اینکه ایشون بد باشن اصلا متاسفانه احتمالاً لحنم اینجوری بوده و این تصور رو به شما دادم، متاسفم از این موضوع. واقعا آدم مهربون و خیلی پدر دلسوز و فلان و این حرفا، اصلا این مسئله است. من میدونم که مشکل شخصی ما دو نفسه، همینم اگه اول یادتون باشه گفتم یه مشکل شخصی دارم، چون خب صدرت من میفهمم که یه قسمت از داستان عیب از منه. در جواب سوالتون خدمتون عرض کنم که احتمالا ایشون زیاد اهمیت نمیده که فامیل چی فکر میکنن کلن. خب مثلا حالا در مورد خواهرم و فلانم و اینا زیاد براش مهم نیست. در مورد مادرم یه مشکلی ایجاد شد و یه داستان خیلی ناراحت کننده بود و اینا، که اینو سعی کرد حل بکنه و وقتی هم که دفعه آخری که رفتیم ایران معذرت خواهی کرد و عذرخواهی کرد و دلجویی کرد و اینا، این مسئله حل شد، چون مادر خب خیلی برای خودش جایگاهی به خصوصی داره. ولی خب در مورد دوستا و آشنا از اونایی که ازشون خوشش نمیاد یا مثلا دوست نداره، من نمی کنه، ولی خودش دوست نداره تماسی داشته باشه، تماس نمیگیره، رابطه نداره، هیچ وقت منو تا الان محدود نکرده که تو نرو، نیا، نخور، نکن، رابطه نداشته باش صد در صد. و در مورد زندگیمون من میدونم که من و بچه ها رو خیلی دوست داره، زندگی ما رو خیلی دوست داره، و ولی خودش هم میدونه که ما مشکل داریم با هم.
عزیز من ببینید اصلا آدم نمیتونه با شما حرف بزنه. اصلا من مطمئنم شنوندگانم مثل من مات و مبهوت موندن که این همون خانم قبلیه یا یه شنونده تازه است روی خط. این یک. دوم، یک مرتبه شعار اونم به یه آدمی مثل من دادن که البته مادر جایگاه مخصوص داره، این پرت و پلا رو برای من تعریف میکنی، قربونت برم، مادر جایگاه مخصوص داره، اگر مادر کار احمقانه ابلهانه بیمارگونه کرد جایگاه مخصوص داره، من که نمیدونم موضوع چیه. آخه ببینید شما هنوز از دارید از چه، صد رحمت به این دوستان ما که حکومت میکنن، یعنی اصلا یه حق بازی تمام و کم، البته جایگاه و مقام مادر در جاییست که نکن قربونت برم. برای من اون همه التماس، خواهش، تمنا، بگو این مرد کمدان بعد که معلوم شد اصلا اینقدر خوب بد نیست، خیلی هم آدم خوبیه، الانم بیاریش توی نمیدونم ایبی بلافاصله زنای فراوونی میخرن میبرنش با این همه تبلیغاتی که شما براش کردید، اصلا با قیمتهای بالای باور نکردنی. خوب من، عزیز من، من گفتم این آدم راجب زندگی این مرد چی میگه؟ من به شما گفتم توضیح بدید که این مرد کیه و چیه. این مرد الان میامد روی خط میگفتم آقای من، دوست خوب من، درباره زندگی تو، زن تو، اینا دو نظر تو بگو. حتی به شما گفتم دروغ میگه، بی خود میگه، بذار بگه چی میگه.
ایشون فکر میکنم مسئله که خیلی ناراحتش میکنه و میگه به زبان میاره اینه که من خیلی ازش ایراد میگیرم. این مسئله خیلی حساس، نکته حساسیه تو این داستان. و میگه که و این که مسئله داشتن بچه داری و کارا و برنامه های بچه ها و اکتیویتی هایی که دارن و اینا خیلی استرس بهش وارد میکنه.
Yeah.
اینو میتونم بگم.
ببین عزیز، باورم کن با تمام وجودم حس و احساس میکنم، یکی من بگه اثبات و استدلالش کن ندارم، مرد خوبیست، محکم نگرش دار، بیرون خبری نیست. بچه هارم از پا در نمیم.
من اگر دنبال کسی دیگه بودم که زندگی نمی کردم 22 سال.
باز رفتی چرت و پرت بگید. اینا رو برای بذاره توی مهمونی ها قربونت برم، نه برای من. من میتونم به تو بدشون بودم 5000 نفر رو که کسی دیگه بوده بعد 22 سال که 32 سال زندگی کردن. سر به سر من نگذار، شعارها نده عزیز، ول کن. یه آدمیست که با شعور کار میکنه نه با شعار. دوست خوب من، این هوای سرد سوئد چرا این مغزا رو منجمد کرده؟ نه عزیز،
شما میگین واقعا پیشنهاد
من این است که این مرد خوب خوبی، قربونت برم، این بازی رو در نیار، قرقر نکن، این بچه اول را نیفت، صبح تا غروب شکوه و شکایت نکن، اینو تو تنگنا نگذارش، مرد خوبیه، پدر خوبیه، این فامیل محترمی تو اینقدر ازش دفاع نکن، از ایران زیر، از اینجا زیر سوئد زیر بغل نزن ببر ایران، از مادرت معذرت بخواد. کامان اقلا بذاری صحبت های منه بشنوه، یه نفر منو دوست داشت.
مشاور خانواده.
نه خود شروعش نکن. مثلا مشاور چیکار داره؟ من خودم دارم میفهمم من چیکار دارم. به مشاور حتما بیشتر از من میدونه و میفهمه. من راجع به خودم دارم
حرف نمی کنم.
نه عزیزم ول کن، قربونت، مرد خوبیست، بچسبش، پیدا نمیشه، کار دست خودت میدی، اسبا در میای، پشیمون میشی، بچه 9 و 12 داری، متوقفش کن، برو قر بده، قر نزن، قر بده، قر نزن.
خب دو... نمیخواد هیچ تفریحی، هیچ برنامه،
هیچی قشنگ، یک لباس عربی بخر براش عربی برقص، بگو حالا که نمیخوای بریم رستوران، چون رستوران تو حالا معنی داشت، فهمیدم چرا نمیخوای بیای رستوران، من برات خودم اینجا میزنم عربی میرقصم، بعدم غذاهای عجیب و غریب به خوردش بده و لباسهای خاصی هم برش بخر، از این لباسهای عربی بنشونش، بشه اونجا مخدم بگذار، بازی در نیار، تمومش کن عزیز. این گلو و لطفاً با این فامیل محترم و دوستان راجع به بدی شوهرم حرف نزن. این مردم بذار صحبتهای منو بشنوه، من مطمئنم برای من یه چیزی میفرسته، برای که یه کسی بالاخره فهمیدتش. عزیز قر بده، قر نزن، دوتا بچه‌رم از پا در نیار، یه ذرم کنار بخاری باشین، سرمای سوئد کار دست آدم میده، مغزا رو خشک میکنه.
من باید چیکار بکنم که بحثمون کمتر بشه؟
هیچی، قر نزن، اهمیتم نده. بذار اون کار میشه ازت یه خواهش بکنم؟ به من لطفا توجه کن، تا به که هیچ حرف من رو نشنیدی، اشکالی هم نداره، حق داری، من خودم هم نمیشنوم. این مرد 6 ماه دیگه داره میمیره، دکترش به من گفته 6 ماه دیگه این مرد میمیره، دکترش گفته ای بدونم زودتر میمیره. میشه 6 ماه از این مواظبت و مراقبت کنی؟ تو مواظب و مراقب اون باشی چون داره میمیره، کار به کارش نداشته باشی، قر نزنی، نق نزنی، انتظار نداشته باشی، توقع نداشته باشی، تو از اون مواظبت کنی 6 ماه، ای همه چیز عوض نشد به من تلفن کن. عزیز رهاش کن، بومبست بومبست از این حرف هم به من نزن. خندم میگیره وقتی حرف ها رو میشنم، جان به لبم رسیده، کار با استخونم رسیده، اینقدر از این اصطلاحات برای من خنده داره که حد نداره. همسر که نمیدونم الان ساعت 6 و 7 شماست میاد خونه، اگر خونه نیست مواظب و مراقبش باش، یاد دل باشه 6 ماه دیگه ایشون قراره بمیره، امیدوارم ایشون منو به خاطر این حرفا ببخشه. 6 ماه میشه مواظب ایشون باشی، قر نزنی نق نزنی، چون داره میره دیگه، میشه فقط همین. چیکار کنیم؟ بنبست بنبست هم نگید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید از این که خستتون کردم.
اصلا برای من اینقدر جالبه که این رو حتما روی شنبه شنبه میگذارم، شاید شوهرت بشنوه، برای من اقلا یه چک 10 کرونی بفرسته. برای خوشحالشم باید صحبت کردم عزیز.
متشکرم، روزتون بخیر،
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
شنگر اجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که ما روز شنبه 9 اپریل جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه رو داریم در فوروم از ساعت 4 تا 11 شب همراه با جمعی از هنرمندان خوب و عزیز، و فرصتی به دلیل محبتی که اونجا در داخل سالن فوق العاده زیبا و باشکوه مجلل فوروم وجود داره برای پایکوبی رقصی که احتمالاً بسیاری از شما مایلید در شرکت کنید، و بقیه که به راحتی میتونن صحنه رقص رو برخلاف جای دیگه کسی چیزی نمیبینه به دلیل اینکه بالاتر قرار دارن ببینن. به هر حال آگاهی های بیشتر در این زمینه به اطلاعتون خواهم رسون. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267